أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد قال أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع. بحث در توضیح فقرات دعای شریف عرفه است. از امام حسین علیه السلام صادر شده. از قدیم در مباحث دعا ما باید دقتی داشته باشیم که زبان دعا یک زبان خاصی اولا حقایقی رو از معارف توحیدی و گاهی معارف ولایی و مسائل اخلاقی و عملی مطرح می‌کنند. گاهی وقتی معارف توحیدی مطرح میشه در ضمن اون جنبه‌های تربیتی و واکنش‌های روحی انسان هم در اون رابطه مورد توجه قرار می‌گیره. قطعاً هیچ دعایی نیست که جنبه تربیت روحی و معنوی انسان رو در بر نداشته باشد. منتها بعضی از دعاها در جهت بیان معارف و حقایق بیشتر گسترش داره. بعضی از دعاها جنبه های اخلاقی و راهکارهای اخلاقی و عملیش بیشتر غلبه داره. اینها دیگه بستگی به اون زبان دعا داره که همه اینها از زبان معصوم علیه السلام اظهار شده که معصومین علیه السلام نیازهای گوناگون انسان رو می دانند و این نیازها رو با بیانات مختلف در قالب دعا برای ما ابراز میکنند که ما به آنها توجه داشته باشیم. گاهی در زمان خاصی این دعاها خونده میشه و ما هم در اون زمان خاص که این دعا رو میکنیم قهرن در حال و هوای اون دعا می توانیم قرار بگیریم که اون زمان اقتضای این حال و هوای دعا بود. من دعای عرفه اینجایینه دیگه، روز عرفه بیشتر نمیشه که این حال و هوای خاصی داره که انسان یک معرفت هایی به حق تعالی داشته باشه یک نیازهایی رو از حق تعالی درک بکنیم و به او اقرار بکنیم. دعای ابو حمزه در سحرهای ماه رمضان ابراز میشه که آن هم یک حال هوای دیگری داره. در هر حال دعاها مجموعه ای از معارف بسیار بلند و غنی اهل بیت عصمت طهارت علیه السلام هستند که به نوعی میتوان گفت شرح معارف عمیق قرآن کریم است. در بعضی از دعاها از تنظیم از حمد الهی شروع میکنند که یک نحوه معارف رو میخوان القا بکنند. دعای افتتاح، دعای عرفه و دعای اول صحیفه سجادیه حال پر است از حمد پروردگار متعال. یک توجهی به معنای حمد بشود اون وقت روشن میشه که چرا در دعای عرفه از مسئله حمد شروع میکنه. حمد ستایش موجودی به داشتن کمالات گوناگون که این ستایش گاهی به جهت این است که موجود خودش این کمالات رو داره، چه ظهور بده چه ظهور نده. این نوع از حمد خیلی مرتبه بالایی داره و نوع ماها این مرتبه از حمد رو کمتر میتوانیم درک بکنیم. نوعا ما وقتی موجودی را انسانی را ستایش میکنیم به جهت اون کمالی است که از او میبینیم، از او ظهور پیدا کرده و ما با آن برخورد داریم، یا از آن استفاده میکنیم یا نه در حال اون رو مشاهده میکنیم. و نوع حمدان که در قرآن کریم هست و در دعا آمده به همین جهته که کمالات گوناگون و لا یحد و لا یحصا را که از خود انسان ظهور پیدا کرده حضرات بیان میکنند و ستایش رو به جهت اون کمال میدانند. اون قسم از حمد گاهی در دعاها و مناجاتها بیان میشه که امام علیه السلام در جهت معرفتی خیلی به حال صعود میکنه. مثلا در مناجات شعبانیه در وسطهای مناجات یک مرتبه امام علیه السلام این مرتبه از حمد رو بیان میکنه که جایگاه خیلی عمیقی داره. به هر حال وقتی که یک دقیقی در این دعای شریف بکنی ملاحظه میکنی هم در اول این دعا هم در وسطهای این دعا و هم در آخر این دعا مسئله حمد آمده. اینا نکات بسیار مهم معرفتی رو به انسان الهام میکنه. بهشتیان هم که وارد بهشتی میشن، قرآن کریم میخواد که به آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، آخرین ادعا و دعای ایشان این است که حمد به طور مطلق برای خدا پرورش دهنده عالمیان است. اساسا ما به هر چی که نگاه بکنیم جز نعمت و کمال ظهور یافته از حق تعالی نمیبینیم، باهاش مواجه نمیشیم. لذا وقتی که حمد می کنیم، این حمدها به تعلیم خدای متعال مطلقه. الافلامش به تعبیر ادبیات عربی الافلام استقراقه، همه حمدها رو شامل میشه. که اول خدا متعال در قرآن خودش رو حمد کرده و این گونه به ما هم یاد داده که ما او را این گونه حمد کنیم. در سوره حمد که اسم سوره به نام حمده، چون همه اش حمده، کسی که در صراط مستقیم قرار میگیره، به هر حال صراط مستقیم صراط عبودیت، صراط عبودیت کسی که به نهایتش برسه محمود میشود، مورد ستایش قرار میگیره. خب حالا بعضی بحث ها رو به مقتضای بحث ما ناچاریم به طور مجمل بد بشیم. اشکال نداره حالا باز رو بشه کم کم در خلال بحث ها به این نکات انشاءالله خواهیم رسید. بنابراین باید دقت بکنیم که آیا ما توان ستایش خدای متعال اونطور که هست داریم یا نداریم. این یه نکته در مسئله ستایش. وقتی که ما خودمون رو ملاحظه میکنیم که وجود ضعیفی هست، محدودی هستیم، خواهیم فهمید که در رابطه با اون کمال مطلق که ما پرتوی از کمالات او هستیم نمیفهمیم او را اونطور که هست ستایش نکنیم. انگرد فهمی بریم که اون کسی که سزاوار ستایش کردن خدای متعال است در مرحله اول خودشه. لذا قرآن که کلام حق تعالی است، می‌بینیم که از ستایش‌های گوناگون خدای متعال پر است. در سوره جاثیه ملاحظه بکنید آیات خیلی لطیفی داره. این سوره مطالب مختلفی رو بیان میکنه، هم در رابطه با نزول قرآن، هم در رابطه با بیان آیات گوناگون هفتارا در عالم و ظهور این آیات برای انسان و یکی از آیات مهم حق تعالی دین الهی است که بر زبان انبیاء بزرگ حق ظاهر شده و در نهایت که انسان ها در این رابطه دو دسته میشن، کسانی پذیرا هستن کسانی نه. با اینکه سوره کوتاه نهایتش اما خیلی مضامین بلندی داره که اجمالش این بود که هستن. در آخرش میفرد فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. خیلی لسانه بلندی در بیان حمد. به هر حال هر مقدار معرفت انسان به کمال مطلق الهی بیشتر بشه، این اموری که از انسان صادر میشه مطابق با واقعیت بیشتر. لذا کسانی که خدا متعال معرفت اونها را در نهایت تضمین کرده و خودش مستقیماً به اونها معرفت خودش رو داده است، ستایش خودش رو از زبان اینها مانند ستایش خودش معرفی کرده و اون مخلصین هستن، انسانهای پاک شده. سبحان الله اما نصفون الا عباد الله مخلصین. انجر امام صادق علیه السلام میگن که اگر خدای متعال این اصل مرا به من برگردونه، من حق ستایش خدا را به جا خواهم آورد. خب پیدا شدن اصل یه امر کوچکیه، خیلی مهم نیست، اما امام علیه السلام اول به خدا نسبتش میده. اگر خدا این اصل گم شده من برگردونه، من او رو ستایشش میکنم، حق ستایشش. و این امر کوچک حق ستایش خدای متعال رو میخواد ازت برآورده بکنه، انجام بده. اونم چگونه؟ وقتی بعضی ها واسطه میشن در پیدا شدن این اصل، مثلا الحمدلله. خب اون شنوندگان هم دیدگاهشون شنونده بوده، خیلی ظاهر بین بودن، میگه آقا شما فرمودید که حق ستایش خدا رو انجام میدن، چه کار کردی؟ یک لفظی رو اجرا کردی؟ گفتی الحمدلله. حضرت فرمود مگه من حق ستایش رو انجام ندادم؟ مگه این الحمدلله حق ستایش نیست؟ این چه وقت حق ستایش خداست؟ اون وقتی که با معرفت خاص همراه باشه. من در لفظ رو میگم، شبانه روز هم میگم، اما جز این اموری که باش ارتباط داریم و اینا از خود متعال چیزی نمیبینیم، از کمالات فوقش همه اینها رو خلاصه از خودمون تار بگیم و بگیم الحمدلله. اما اونها نه، اما دیدشون خیلی عمیقه. بنابراین با این دید عمیق اینها به ما یاد میدن که اگر ما به موجودی هم برخورد کردیم، دیدیم این موجود کمالی و خودش نشون داد به ما، ما ازش بهره‌مند شدیم، اونجا هم باید خدا را ستایش بکنیم. اگر چه این موجود رو باید ستایش بکنیم و اینو نادیده نگیریم که این کمالی رو مدده بگیم نه این ایچکار هست خدا برای از این طریق از این موجودی که آفریده در این کمالی داره به من اعتام میکنیم، اما اون پشتوانه رو من ازش قفلت نکنم. بنابراین مسئله حمد پروردگار متعال یک مسئله اولا معرفتیه و سپس یک مسئله تربیتی و عملی و اخلاقی. منتها امام حسین علیه السلام در این دعا یک کمال خاصی رو اول ما افقت حالا معرفی میکنه که خیلی مهمه، هم از جهتی اعتقادیه که ما یک چنین اعتقادی رو باید داشته باشیم در نظام عالم، و همین که با این اعتقاد چه دیدی به خدا متعال داشته باشیم. اون اعتقاد چیه؟ الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع. این هم با بحث و تکمیلش بکنم. بعد از همد اون چرا که میاد عمدتاً اون کمالیست که حمد به خاطر اونه، حمد برای خداییست که این خدا این کمال رو برای ما ظهور داده، خدایی که برای قضای او دفع کننده این نیست. پس این یک مسئله اعتقادیست که ما توجه بشه باشیم در نظام عالم در ذره ذرهش که تحقق پیدا میکنه جز اذن الهی برها در اون کارگر نیست. یعنی همه موجودات تکیه به اذن خدای متعال میکنن. قضا اصطلاحاً این است که یک چیز وقتی که شرایطش برای تحققش فراهم میشه اون شی حتما تحقق پیدا میکنه. قضا چند تا معنا داره اما ریشهش این مسئله است. حکم کردن هم یکی از معانی قضا است. اما معنای اولیه قضا در نظام تکوین به این معنا خلاصه حمل می شود که به عنوان مثال این سخن گفتن رو ما ملاحظه بکنیم. این سخن گفتن یک امریز وجودی یه شرایطی داره، وقتی که شرایطش محقق شد این سخن گفتن تحقق پیدا میکنه. اینا اصطلاحاً به اصطلاح قرآن و هم اصطلاح عقلی بهش میگن قضا، یعنی حتمی شدن این موجود پس از تحقق شرایطش، که به دیدگاه دیگر اشاره میکنه به نظام علی در عالم که هر موجودی که در عالم تحقق پیدا میکنه به علتی فکر میکنه، موجود معلولی، نه هر موجودی علت میخواد. تعبیرات رو باید دقت بشه باشید. هر موجود معلولی به علت نیاز داره، نه هر موجودی به علت نیاز داره. اگر در جملات یک کلام یک کلمه زیاد و کم بشه برای زمین تا آسان فرق پیدا میکنه، بعضی مغلطه میکنن اینجا، اینا باید دقت بشه باشیم. میگن پس خدا چی؟ اونم علت داره؟ نه، هر موجود معلولی علت میخواد، اما اونی که معلولی نیست ساعت وجودش بالاتر از جنبه معلولیه، اون دیگه علت نمیخواد، خودش علت به ذاته. خب پس نتیجه این میشه هر موجودی که نیست و هست میشود، این به علت تامه تکیه میکنه. وقتی که علت تامه محقق شد، این وجود معلول حتمیه، دیگه حالت انتظاری نداره. اینش میگن مسئله قضا، که در بعض از آیات قرآنی به این مسئله اشاره شده، اذا قضا امرن ان یقول له کن فیکون. برنگر این است که نظام هستی یک نظام متقن علی است که به اون علت به ذات تکیه میکنه، ذات عرف الهیه. هر چرا که ما در این نظام عالم از موجودات عنوان علت یا سبب یا شرط هر چی بدانیم، به هر حال اگر میخواد تأثیر گذار باشه باید تکیه بکنه به اون مؤثر واقعی، خودش به تنهایی مؤثر نیست. من قضا اینه، خیلی بحث سنگینی نیست، با این بیان برها ساده از این در بعضی مباحث سنگین مطرح میشه، ما سعی میکنیم که با لسان دعا این مطالب رو مطرح بکنیم. امام حسین علیه السلام اینطور میفرماید، فعلا جمع‌بندی بکنیم، هر چرا که در عالم تحقق پیدا میکنه به اذن الهی، به ایجاد الهی تکیه میکنه، و وقتی خدای متعال چیزی را بخواد تحقق پیدا بکنه هیچ چیز مانعش نیست. اون آیه که خوندم بیان دیگری از این فرمایش امام حسین علیه السلام، ستایش مطلق برای خدایی که برای قضایش دافعی نیست، یعنی وقتی که او افاضه بکنه هیچ کس نمیتونه جلوی افاضه او را بگیره. بنات حضرت موسی علیه السلام به دنیا بیاد، حالا فرعون هر زحمتی هم بکشه، هر تلاشی هم بکنه سرها رو ببره، خدا متعال حضرت موسی علیه السلام رو در دربار خودش، در دربار فرعون متولدش میکنه. ما در حسب جریان نظام عادی میگیم که خب این موجود برای فعالیتش یک زمان خاصی حال در نظر گرفته میشه، حالا که پیره و فرسوته و اینها دیگه برای بچه داریش به چه معنا؟ نبی الهی هم وقتی این مسئله رو مواجه باش میشه به حسب سیر نظام طبیعی سوال میکنه، سوال تعجب آمین اعل دو و بعل شیخا، یا مثلا حضرت زکریا سلام الله علیه. این نظام عادی این مجرا رو به نظر ما داره، اما با دیدگاه صحیح عقلی که قرآن هم همراه با این دیدگاه هست، نظام عالم که تنها نظام عادی نیستش، که نظام عالم نظام غیر عادیه، به حقایق غیبی تکیه میکنه. نظام عادی یعنی اونی که ما باش مانوسیم، عالم اسرار و سرات ظاهری. خدای متعال وقتی صحبت میکنه، وقتی کاری رو انجام میده، همواره که به لحاظ این نظام عادی که کار نمیکنه، بله نوعا خواسته امور به حسب نظام عادی تحقق پیدا بکنه. به هر حال غیر از انسان اولیه، انسانهای دیگر با زاد و ولد پدر و مادری باشن که خودشان در بزرگ داره میخواهند که ما هر چیزی را از زوجن آفرید، اما این حتی اون انسان اولیه هم شامل میشه نمیگه. بعضی دیگر از این نظام عادی نمیتونن خارج بشن، نه. حضرت عیسی علیه السلام بدون اینکه اما پدر داشته باشه به دنیا میان، یا حضرت یحیی علیه السلام بدون اینکه زمینه عادی فراهم باشه، خدای متعال به حضرت برحال زکریا علیه السلام فرزند رو میده. و اینکه ما باورمون به حاکمیت اسباب غیر عادی در عالم بیشتر میشه، که ما در روند روزمره به چنین اسباب غیر عادی هم اجمالا برخورد میکنیم، و منتها مخفیه. اونقدر فرو رفتیم در این نظام عادی که دیگه برامون معنوس شده، غفلت داریم از تأثیر عالم غیب در این عالم. این جاها یک وجهش این است که ما را از این غفلت ها بیرونیم، ما تنبه پیدا بکنیم که بابا باید ما مراحل عادی رو بگذرونیم در هر کاری، اما به این اسباب و مسببات عالم به طور 100% دل نبندیم، که این کار کجاست، این راه کجاست. شما وقتی که میری سراغ کار باید توانت رو به کار ببندیم، سر وقت بریم منظم، هرچه زودتر هم آسونه بیرون بری بهتره، خواب غلبه نکنه بین و طول و اینت رو خواب فرا نگیره، بعد از عبادت برو سراغ کار. اما وقتی که میری بسم الله هم بکن، وقتی در مغازه رو باز میکنی بسم الله بکن. این دستورات به خاطر این است که ما توجه داشته باشیم که همراه با این فعالیت ظاهری اون کارگشای حقیقی داره کار خودشو میکنه. ما فقط یه زمینه ای هستیم. طرف میاد خدمت امام علیه السلام از کساد کار گله میکنه، یه هیچ آنی در بساط نیست، مغازه هم داشته هیچی نداره. حضرت میخوان که برو در مغازه صبح جارو بزن تو مغازه بشین بقیه شدی با خدا، این اسباب ظاهری رو برو. هر کسا اومد یک کاری خاص شما دریغ نکن، ان الله هم راز از ذل قوت المتین. یه شخصی آمد گفت من یه جنسی دارم میخوام بفروشم، بذار اینجا بفروشی یه چیزی هم بهت بدم دلالی تبیه خودم بگنه بذار. اون روزش با اون دلالی گذشت، همینطور در معرض قرار گرفت، چون در مغازه میاد جنس رو میدن میگه، تو خونه که نمیدن مردم که علم غیب ندارن. بنابراین خدا امتحان به فکر این شخص میدازه که برو جنس رو ببره. این اونی که این روابط درونی را خلاصه اجرا میکنه خدا. حالا من خیال میکنم من یه فکری دارم، نتیجه این که ما باید توجه داشته باشیم در این حالی که این نظام اسباب باید فراهم باشه، توجه به اون مسبب الاسباب داشته باشیم. حالا این انواع توجه رو به ما یاد میدن. این کمالی از خدا ظهور میکنه تو عالم که حمد امام حسین علیه السلام برای این کمالی است که از خدای متعال در ذره ذره وجودات این عالم ظهور پیدا میکنه. مطابق باور داشته باشیم که برای قضای الهی دافعی نیست. این باور خیلی مشکل. نظام اسباب این باور ما رو سست نکنه، حرکتمون حرکت ایمانی بشه. حالا بحثمون تا این حد در این جلسه انشاءالله مورد توجه قرار بگیره و اون نکات تربیت بیشن انشاءالله بهش توجه بکنید. اونتا یه ابعاد دیگری داره این مسئله قضا الهی، به اون ابعاد دیگرش در جلسه آینده انشاءالله اشاره خواهیم کرد. خدا متعال به حق اولیاش انوار معرفت خودش را در دلهای ما بتابوند.